دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در 19مین روز از شهریور 1404 خورشیدی، چهارشنبه رو بیشترمون داریم، یک روز تعطیل در ایران. امیدوارم شمایی که تعطیل هستید از این تعطیلی نهایت استفاده رو کرده باشید، هرچند که گفته میشد که ترافیک شدیدی هم به راه هست در مسیرهایی که منتهی میشن به شمال ایران و بسیاری در ترافیک موندن، اما امیدوارم که به مقصد رسیده باشید. اگر که شنونده برنامه ما هستید، این رو بگم که شما میتونید همکنون از طریق امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز شنونده ما باشید، حتی در ماشین های خودتون، یعنی خودروهای سواریتون. اما اگر هم که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامی که میتونید با ما در تماس باشید و خود شبکه پیام رسان ما این امکانو به شما میده که شما به صورت زنده شنونده این برنامه خبری و تحلیلی هم باشید. پیش از اینکه شنیدنی ها رو با هم قسمت کنیم، اجازه بدید که بریم سراغ جمشید زند تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
با سلام. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی ناخوشنودی خود را از حمله اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه ابراز کرد و گفت که موقعیت خوبی نیست. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر تأکید کرد که گروگان‌ها باید آزاد شوند. حمله اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشورهای عرب منطقه و ترکیه از جمله ده‌ها نهاد و کشورهایی هستند که حمله مرگبار روز سه‌شنبه را به شدت محکوم کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته و گفته است که هدف از آن نابودی رهبران حماس بود. اما در این حمله که منجر به کشته شدن 5 نفر شد، هیچ یک از مقامات ارشد دفتر سیاسی حماس کشته نشدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به شورای حکام گفت که توافق با ایران برای استرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها شامل سایت‌های بمباران شده هم می‌شود. به گفته آقای گروسی، اسنادی که امضا شده روند بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های آژانس در تمامی تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران را تعیین می‌کند. به گفته او، این اسناد همچنین گزارش‌دهی مورد نیاز درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مواد اتمی موجود در آنها را در نظر می‌گیرد.
All facilities and installations in Iran, and it also contemplates the required reporting on all the attacked facilities, including the nuclear material present at those.
رافائل گروسی تأیید کرده که ایران هم این روند را بر اساس قوانین داخلی جدیدی که اخیراً تصویب شده اجرا خواهد کرد. مدیر کل آژانس گفته است ایران و آژانس همکاری همه جانبه همراه با احترام متقابل را از سر خواهند گرفت و این قدم های عملی اکنون باید به اجرا درآیند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز همزمان با اعلام توافق با آژانس تهدید کرد که اگر در صورت اقدام خصمانه هر کشور دیگری علیه ایران، از جمله بازگرداندن تحریم های سازمان ملل، تهران این گام های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم آن کشور شده بودند سرنگون کرده است. دونالد توست نخست وزیر لهستان گفت این اقدام به اطلاع دبیر کل ناتو رسانده شده است و لهستان هم عضوی از پیمان ناتو است. دونالد ترامپ در ساعت‌های ابتدایی بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت عملیات مرتبط با نقض‌های مکرر حریم هوایی لهستان در جریان بوده است و ارتش علیه اهداف از سلاح استفاده کرده است. همزمان روز چهارشنبه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بلاروس اعلام کرد که سه‌شنبه شب چندین پهپاد را بر فراز حریم هوایی آن کشور سرنگون کرده است. در بیانیه ارتش بلاروس گفته نشده که این پهپادها از خاک روسیه یا اوکراین به پرواز درآمده بودند، ولی تأکید شده که جنگ الکترونیکی مسکو و کیف سبب شد پهپادها از مسیر خود خارج شوند. تظاهرات ضد دولتی در پاریس و برخی شهرهای دیگر فرانسه به خشونت و درگیری بین پلیس و معترضین کشیده شد. پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر فرانسه از بامداد چهارشنبه در تلاشان راه‌ها و خیابان‌های را که از طرف معترضان با سوزاندن لاستیک خودروها و آتش زدن سطح‌های بزرگ زباله بسته شده‌اند باز کنند. در این اعتراضات گسترده که همزمان با رأی عدم اعتماد پارلمان به نخست وزیر فرانسه شروع شد، تا کنون 10 نفر بازداشت و 10 نفر نیروهای پلیس و معترضان نیز مجروح شدند.
از جمشید زند شنیدید تازه‌ترین خبرها رو. در ادامه و در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در دوحه پایتخت قطر، همچنین از توافق تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی ایران برای شما خواهیم گفت و مطالب دیگری رو هم در این بخش بهش خواهیم پرداخت. اگر که با ما همراه بمونید پس جایی نرید، بهترین جای جهان شاید همینجا باشه.
شنونده ساعت 14 هستید.
حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه پایتخت قطر موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو به دنبال داشته. حمله‌ای که نه تنها مذاکرات آتش بس در غزه رو در حالی از اپام فرو برده، بلکه پرسش‌های جدی رو درباره پیامدهای حقوقی و امنیتی اون در سطح منطقه و جهان هم مطرح کرده و قطعاً در این ساعت و در ساعات آینده به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. اما سری بزنیم به اسرائیل، همراه بشیم با همکارمون فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا بیشتر بشنویم که در داخل خود اسرائیل چگونه نگاه شده به این اقدام آقای نتانیاهو و حمله‌ای که به دوحه انجام داده، اون هم در شرایطی که به هر حال همه چیز حکایت از این میکرد که رهبران گروه افراطی حماس گرد هم اومده بودند تا با چراغ سبزی که از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده بودند بتونن درباره رسیدن به توافق آتش بس و آزادی گروگان هایی که در دست حماس هستند صحبت کنند. خانم رام، از شما بشنویم.
با سلام به شما محمد و مخاطبین، این نگاهی که فرمودین بیان بکنم شامل امروز میشه و روز گذشته. روز گذشته به محض اینکه این عملیات انجام شد و تنها دقایق کوتاه بعد از اون بود که هم ارتش اسرائیل و نخست وزیری و تقریبا تمامی وزیران و سیاستمداران آمدن بیانیه‌ها و پیام‌ها و اظهار نظرهایی رو شادمان با شادمانی بسیار برای مردم بیان کردند. ظاهراً دیروز اینطور احساس می‌کردند که این عملیات موفق بوده، اما هرچه که به ساعات نیمه شب نزدیک شدیم و قطر ظاهراً بعد از کار آواربرداری در اون ویلای مورد حمله قرار گرفته در حومه دوحه، اطلاعی به آمریکا یا در هر حال مقام کشورهای دیگر نداده بود که رهبران اصلی حماس کشته شدن، اظهار نظر مقامات اسرائیلی در از نیمه شب به بعد و تا الان یک حالت نومیدانه‌ای به خودش گرفته و الان آن شمار بیشتری از ژنرال ها و مقامات غیر رسمی البته فعلا در این مرحله میگن که عملیات اسرائیل موفق نبوده. یکی از اونها مشاور پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل بود که در ساعت گذشته به شبکه کان گفت به نظر میاد که آمریکایی ها این اطلاع رو به قطر رسونده بودن و مقامات قطری فوراً اون سران اصلی حماس رو مانند خلیل الحیه و ظاهر جبرین که هدف‌های اصلی بودن در این عملیات اونها رو فراری دادن.
خانم رام، الان در داخل خود اسرائیل خب شاهد این بودیم که روز شنبه اگر اشتباه نکنم یک تظاهراتی هم برگزار شد در خصوص پایان دادن به این درگیری ها و تقاضای آتش بس و آزادی گروگان ها اما ما شاهد این هستیم که آقای نتانیاهو به شکل دیگه ای داره رفتار میکنه و این اقدام آقای نتانیاهو در داخل و از سمت خانواده های گروگان ها چگونه داره بررسی میشه و ارزیابی میشه؟ آیا اونها اینطور فکر نمی کنن که با توجه به درخواستی که دارن این اقدام به نوعی میتونه دهنکجی به درخواست اونها باشه؟
بعد از حدود 700 و اندی روز از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، خب ما مرتب شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی گسترده خانواده های گروگان ها هستیم. اما باید بگیم که خانواده های گروگان ها تقریبا در این 700 روز دو دسته هستند. یک گروهی که بیشتر فعالیت میکنن و در رسانه ها بازتاب داره فعالیتاشون، اونها هستن که این تجمعات اعتراضی رو برگزار میکنن. همین ها از جمله خانم عینب سنگاوکر که پسرش متن یکی از جوانان گروگان در دست حماس هست و سخنگوی این گروه فعالتر هست، اینها در شبانه روز اخیر مرتبا اظهار نگرانی میکنن که چرا چنین اقدامی صورت گرفته و چرا در چنین مقطعی صورت گرفته که یک پیشنهاد مشخص پرزیدنت دونالد ترامپ به روی میز در حال بررسی و مباحثه در موردش بوده. اما در هر حال گروه دیگری از خانواده‌های گروگان ها هم میگن بله، اصلا از طریق فشار نظامی و زور و قوه قهریه هرچه بیشتر هست که ما باید تلاش کنیم به عزیزان خودمون دسترسی پیدا کنیم. فعلا در ساعات اخیر مقامات رسمی و دولت و ارتش اسرائیل در مورد نتیجه عملیاتشون سکوت کردن، اما اینکه اسرائیل در هر حال به باور خودش مجازات و تنبیه رهبران گروه‌های تروریستی رو همیشه در دستور کار داره، این یک واقعیتی در اسرائیل هست که همیشه دهه ها در جریان بوده. هنوز دو سه روز اول از حمله حماس نگذشته بود که آقای نتانیاهو خودشون در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که به سازمان امنیت داخلی اسرائیل و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی دستور دادن که سران حماس رو هر جای جهان که هست بیابند و اونها رو از بین ببرند، که ما دیدیم مرداد پارسال اسماعیل هنیه در تهران کشته شد و الان هم سفیر اسرائیل در آمریکا یخیل لایتر تاکید کرد که حتی اگه عملیات موفق نبوده مهم نیست، بالاخره یه وقتی به همین زودی این عملیات انجام خواهد شد.
فقط خیلی کوتاه اگر این رو هم پاسخ بدید، چون میخوام فرصتمون تموم شده. اینکه اسرائیلی ها به طور کل نگران این نیستند که اسرائیل منزوی بشه در جهان با توجه به اقداماتی که داره انجام میده؟
آقای نتانیاهو جواب این سوال شما رو داد روز جمعه قبل وقتی با سایت ابو علی اکسپرس مصاحبه میکرد. بهش گفتن که این همه فشار جهانی، این همه انزوا، همین امروز اتحادیه اروپا ساعت اخیر اعلام کرد که بخش مهمی از همکاری ها و حمایت های خودش رو با اسرائیل تعلیق میکنه، ولی آقای نتانیاهو روز جمعه گفتش که ما پیروزی رو مهمتر میدونیم تا اینکه کسی بخواد به اسرائیل یک امتیازی رو بده و یا یک حمایتی رو از اسرائیل بیان بکنه، چون از نظر آقای نتانیاهو و درصد بزرگی از اسرائیلی ها بقا و تأمین و امنیت و موجودیت این کشور بسیار مهمتر از این که در دنیا در مورد اسرائیل چی فکر میکنه.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که با ما همراه بودن. در همین ارتباط رضا جمالی همکارم به سراغ مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استانبول رفته و از او درباره پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی حمله اسرائیل به قطر پرسیده.
این حمله پیش از هر چیز میخ آخر رو بر تابوت مذاکرات آتش‌بس در غزه زد و نشون داد که دیگه مسئله آتش‌بس و حل این مسئله از راه دیپلماسی منتفیه. اسرائیل عملیات نظامی رو در غزه صرف نظر از اینکه چه میزان فاجعه و تلفات انسانی بیافرینه، تا زمانی که کاملا حماس زمینگیر بشه یا خودش تسلیم بشه یا اینی که تا آخرین قوای خودش اونجا بمونه و از میان بره، ادامه خواهد داد و در نتیجه دیگه مسئله مذاکره آتش بس در غزه به پایان رسید با این کار. از طرف دیگه این اهمیت دیگری که داره نقض موازین و مقررات بین‌المللی ما نیو در به خاطر داشته باشیم که قطر با اینکه میزبان سران حماس بود اما جزو دشمنان اسرائیل به شمار نمی رفت و حتی میگفتند که حضور حماس در قطر هم با چراغ سبز اسرائیل بوده. اما اینکه اینجوری اسرائیل بیاد حاکمیت سیاسی قطر رو زیر پا بگذاره و خاک قطر رو که پایگاه آمریکا هم هست، پایگاه بزرگ آمریکایی در اونجاست، هدف حمله بگذاره، این هم خودش یک تحول بزرگی است که از این حکایت میکنه که اسرائیل نشون داد مانند همیشه یا از زمانی که آقای نتانیاهو اومده در طول این جنگ غزه در زیر پا گذاشتن موازین بین‌المللی از چیزی فروگذار نیست.
آقای فرهمند، برخی رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که آمریکا ساعتی قبل از این حمله مطلع شده. میدونیم که قطر میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیاست. نقش آمریکا در جریان این حمله رو چطور ارزیابی میکنید؟
حتی اگر که آمریکا پیشتر بهش اطلاع داده نشده بود، ولی این امکان رو داشت که از حمله اسرائیل با خبر بشه. به هر حال آمریکا از لحاظ فناوری امکانات نظامی رو داره برای اینکه هر نوع ورودی رو به حریم هوایی قطر که هم پیمانشه و در حوزه راداری پایگاه آمریکایی قرار میگیره این رو شناسایی بکنه. اگر موشکی شلیک میشه اینو راهگیری بکنه. ما یادمون هست کمتر از 3 ماه پیش که ایران به پایگاه آمریکایی اودایت در قطر حمله کرد، خود هم آمریکایی‌ها هم قطری‌ها گفتن که ما موشک‌ها رو راهگیری کردیم. این بار هم اگر می‌خواستن می‌تونستن راهگیری کنن. اینکه راهگیری انجام نشده نشون میده که آمریکا اگر هم پیشاپیش اطلاع نداشته اما مخالفتی هم نشون نداده، هیچ اقدامی برای جلوگیری از این حمله نکرده و این خودش جای علامت سوال بزرگی داره، چون که آمریکا و قطر با هم پیمان دفاعی فراگیری دارن که قطر در قبال میزبانی از نظامیان آمریکایی، آمریکا زیر این تعهد رفته که در صورتی که قطر هدف حمله قرار بگیره از قطر دفاع بکنه.
آقای فرهمند، این حمله واکنش شدید کشورهای عربی و منطقه‌ای رو به همراه داشته. آیا این حادثه میتونه باعث تغییر موازنه قدرت یا شکلگیری ائتلاف‌های جدید در خاورمیانه بشه؟
گمان نمی‌کنم که واکنش‌هایی که به این حمله داده بشه از بیانیه‌های محکومیت یا حتی اکثر شکایت به مراجع بین‌المللی فراتر بره. به هر حال کشورهای منطقه این رو فهمیدند که اسرائیل پس از جنگ غزه به دنبال گشودن صفحه تازه‌ای در خاورمیانه و اینکه می‌خواد که در منطقه خاورمیانه حوزه نفوذ برای خودش داشته باشه، منطقه حائلی داشته باشه و فراتر از مرزهای خودش امنیت خودش رو تامین بکنه و این به یک نوع به اصطلاح تقسیم بندی حوزه‌های نفوذ و منافع در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد که در اون علاوه بر اسرائیل، عربستان، قطر، ترکیه، احیانا امارات و مصر هم بخوان که سهمی داشته باشن. این کشورها به جای اینکه به دنبال به چالش کشیدن اسرائیل برن، چون میدونن که توانش رو ندارن، به دنبال این رفتن که با اسرائیل به نوعی تعامل کنند. اینکه اسرائیل به قطر حمله کرده هم فکر نمی کنم در سیاست اونها برای تعامل با اسرائیل در آینده خدشه‌ای وارد بکنه.
آقای فرهمند، با توجه به اینکه دو کشور ایران و ترکیه به نوعی از رهبران و اعضای گروه حماس میزبانی می کنند، آیا در ادامه میشه متصور بود که اسرائیل بخواد دوباره به مقرهای این گروه در ایران یا ترکیه حمله کنه؟
در خصوص ایران که خب اسرائیل هر لحظه امکان داره که دوباره به ایران حمله بکنه، این ریسک رو چه ایران از حماس میزبانی بکنه و چه نکنه این ریسک هست، فرقی نمیکنه چه حماس در ایران باشه یا نباشه. اما در خصوص ترکیه من خیلی بعید میدونم که اسرائیل بخواد به ترکیه حمله بکنه. به هر حال اهمیتی که ترکیه داره به عنوان عضو ناتو و به عنوان کشوری که در معادلات منطقه موثره و کشوری هم هستش که برخلاف کشورهای حوزه خلیج فارس از نوع استقلال رأی برخوردار و توان نظامیش هم وابسته مانند کشورهای همچون قطر وابستگی کامل به آمریکا نداره و بعید می‌دونم که اسرائیل بخواد که ترکیه رو به دشمن خودش تبدیل بکنه. به هر حال این دو کشور با هم ارتباطات حتی نظامی و امنیتی دارن، رابطه تجاری خیلی گسترده‌ای دارن. ترکیه درسته که اخیراً اعلام قطع رابطه با اسرائیل کرده، اما میزان صادرات ترکیه به اسرائیل 9 میلیارد دلاره و فروشگاه‌های اسرائیلی مملو از اجناس ترکیه هستن. من فکر نمی کنم که رابطه حد حمله نظامی هیچ وقت برسه.
مرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استانبول، نگاهی داشت به حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در دوحه. باید امروز منتظر بمونیم، چرا که ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ هم قراره که یک بیانیه رسمی رو در خصوص این حمله منتشر کنن و باید دید که این بیانیه رسمی چه موضع‌گیری رو خواهد کرد، جدا از موضع‌گیری که آقای ترامپ داشت و تلاش کرد که فاصله ای بگذاره بین آنچه اتفاق افتاده و خودش و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. در ادامه باز هم از این موضوع غافل نمیمونیم، نگاهی میخواییم بکنیم به خلیل الحیه، مذاکره کننده ارشد حماس که جزء اعضای این گروه بود که روز سه‌شنبه در قطر هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، اما بر اساس گزارش‌ها از این حمله جان سالم به در برد. از زمان کشته شدن رهبران ارشد حماس در سال گذشته، آقای الحیه که 64 ساله است به یکی از مهمترین چهره های این گروه شبه نظامی فلسطینی تبدیل شده. نگاهی بکنیم به این ماجرا با گلناز اسفندیاری.
خلیل الحیه یکی از مقامات ارشد حماس که روز سه‌شنبه توسط اسرائیل در قطر هدف قرار گرفت، از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، رهبران ارشد حماس در سال گذشته به چهره محوری در رهبری این گروه افراطی فلسطینی تبدیل شده است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که این حمله رهبران ارشد حماس از جمله حیه مذاکره کننده ارشد آن را هدف قرار داده است. حماس در بیانیه اعلام کرد که تلاش اسرائیل برای کشتن اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه ناکام ماند، اما تایید کرد که در این حمله 5 نفر از اعضای حماس از جمله پسر و رئیس دفتر الحیه کشته شدند. رسانه‌های فلسطینی تصویری از الحیه منتشر کردند که در حال انجام آزمایش‌های پزشکی دیده می‌شود. گفته می‌شود این آزمایش ها پس از حمله اسرائیل به نشست این گروه در دوحه انجام شده است. حیه از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه توسط اسرائیل در ایران در ژوئیه 2024 به عنوان تاثیرگذارترین چهره این گروه در خارج از کشور شناخته شده است. او بخشی از یک شورای رهبری 5 نفره است که از زمان کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه حماس توسط اسرائیل در غزه در اکتبر گذشته، رهبری حماس را بر عهده داشته است. حیه که اهل نوار غزه است، چندین نفر از بستگان نزدیک خود از جمله پسر بزرگش را در حملات اسرائیل در نوار غزه از دست داده است. او که به داشتن روابط خوب با ایران شهرت دارد، از نزدیک در تلاش‌های این گروه برای میانجیگری چندین آتش‌بس با اسرائیل نقش داشته است. و این نقش کلیدی در پایان دادن به درگیری سال 2014 و همچنین تلاش برای پایان دادن به جنگ فعلی غزه ایفا کرده است. حیه که در سال 1960 در نوار غزه متولد شد، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 بخشی از آن بوده است. در سال 2007 خانه خانوادگی الحیه در شهر غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن چندین نفر از بستگانش کشته شدند. در طول جنگ 2014 میان گروه افراطی حماس و اسرائیل خانه پسر بزرگ حیه اسامه بمباران شد و او همسر و 3 فرزندش کشته شدند. حیه در طول حملات در آنجا نبود. او چند سال پیش غزه را ترک کرد و به عنوان نماینده حماس با جهان عرب نقش ایفا کرد و بعداً در قطر مستقر شد. حیه اسماعیل هنیه از رهبران حماس را در سفر ماه ژوئیه 2024 به تهران همراهی کرد. از حیه نقش شده است که حملات 7 اکتبر که جنگ غزه را شعله ور کرد به عنوان یک عملیات محدود توسط حماس برای اسیر کردن تعدادی از سربازان برای مبادله با فلسطینی‌های زندانی در نظر گرفته شده بود. طبق آمار اسرائیل، شبه نظامیان تحت رهبری حماس در 7 اکتبر 2023 حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را ربودند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از آن زمان تا کنون بیش از 64 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه کشته شدند. حیه گفته است که این حمله توانست مسئله فلسطین را دوباره در کانون توجه بین المللی قرار دهد. حیه در سال 2023 به نیویورک تایمز گفت هدف حماس اداره غزه و آوردن آب و برق به غزه نیست، بلکه تجدید توجه به موضوع فلسطین است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما از داستان‌های مربوط به حمله اسرائیل به دوحه پایتخت قطر بگذاریم و بپردازیم به مسئله هسته‌ای ایران که همچنان خبرساز هست. همونطوری که می‌دونید روز گذشته تصاویری منتشر شد از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توافقی رو به انجام رسوندند که دسترسی آژانس به همه تأسیسات هسته‌ای ایران و گزارش دهی درباره مواد موجود در سایت‌هایی رو که در حملات اسرائیل هدف قرار گرفتند این توافق قراره که فراهم بکنه. همراه هستیم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس. آقای مصطفی سلام میکنم بهتون. بگذارید از همین جمله خود آقای گروسی آغاز بکنیم که این توافقی که صورت گرفت به این شکل آیا گام مهم در مسیر درسته آنطور که آقای گروسی میگه؟
خدمتتون عرض کنم که مسیر درست به این مفهوم که ایران در NPT باقی میمونه، بله، برای اینکه ایران دو راه حل بیشتر نداشت و من معتقد بودم که در دراز مدت نمیتوانه سیاست ابهام رو پیش ببره، یا باید روابطش رو با آژانس به طور کلی قطع میکرد و این مفهومش این بود که جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب، و یا اینکه رابطه رو دوباره از سر میگرفت با آژانس و این کار انجام شده. یک سند فنی برای اثرگیری بازرسی ها در تمام سایت ها بین آقای عراقچی و گروسی امضا شده. پس معلوم شد که در جمهوری اسلامی همینطور که پیشبینی میشد بخشی که تمایل داره همکاری بکنه با غرب قوی تر از بخشی است که خواستار این بود که به سمت سوی ساختن بمب بروند یا حداقل سیاست ابهام دراز مدت رو در پیش بگیرن.
در تمام این مدت آقای مصطفی تحلیل ها این بود که اون بخشی که خواستار اون رویه بود بخشی بود که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بوده. پس این به این طور باید نتیجه بگیریم که آیت الله خامنه ای هم چرخشی کرده، یعنی آیت الله خامنه ای با این گروهی که الان شما دارین ازشون صحبت میکنید بعد همراه شده باشه و این میتونه یک تغییر بزرگ باشه.
دقیقاً آقای خامنه ای هر روز که میگذرد نقش کمتری در مدیریت کلی نظام بازی میکنه و شکست های پیاپی که خورده باعث شده در وضعیتی قرار بگیره که بخشی از نظام دیگه مانند سابق به روی اون حساب نمیکنه و میبینه که میتونه اراده خود رو تحمیل کنه به آقای خامنه‌ای. و این مسئله آژانس یکی از اون مسئله ها، برای اینکه مجلس ایران تصویب کرده بود کل تعلیق کلی همکاری ها با آژانس رو، ولی میبینیم که آقای عراقچی و آقای پزشکیان که دنبال این مسئله هستن، همینطور آقای لاریجانی، تونستن تحمیل بکنن خواسته خودشون رو به آقای خامنه‌ای و برای این تصویب مجلس هیچ گونه ارزشی قائل نشد.
ولی همچنان صحبت از این هست که تهران برای همکاری با آژانس از رویه‌های داخلی خودش پیروی خواهد کرد. این به چه معناست و آیا این میتونه رضایتمند باشه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در چارچوب رویه‌هایی که تهران مورد نظرشه بازرسی‌ها رو انجام بده؟
در رویه کلی آژانس اصلا مسئله با مسائل داخلی نداره، یعنی آژانس میخواد بازرسی های خودش رو در تمام سایت ها انجام بده، ولی از اونجا که حمله جنایتکاران تجاوزکاران اسرائیل و آمریکا به ایران صورت گرفته و یک موقعیت خاصی پیش اومده، تصمیم گیری ها رو سپرده شده به شورای امنیت ملی ایران و منظورشون این که اونها باید تصویب بکنن و این رو تصدیق بکنن که هنوز این کار رو انجام ندادن، ولی با توجه به اینکه آقای لاریجانی مسئولیت این کار رو به عهده داره و طرفدار این کاره، بگمانم مشکلی پیش نخواهد اومد.
به هر حال دو مسئله رو وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روش تاکید میکنه، یکی مسئله سازوکار ماشه که اگر در دستور کار قرار بگیره این توافق عملا از محل انتفاع خارج میشه، و مسئله دیگه اینه که اگر اسرائیل بخواد حمله احتمالی دیگری رو انجام بده با توجه به اقداماتی که اسرائیل در دست داره، نمونهش حمله ای بود که به دوحه صورت گرفت در هنگامی که به هر حال مذاکرات آتش‌بس قرار بود در اونجا شکل بگیره بین گروه افراطی حماس و اگر چنین اتفاقی بیفته فکر میکنید روند به چه سمتی خواهد رفت؟ ضمن اینکه ما میبینیم که کره جنوبی هم که رئیس نوبتی شورای امنیت پیشنویس قطعنامه رو برای فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم علیه تهران داره پیش میبره.
خدمتتون عرض کنم که اون کاری که کره جنوبی انجام داده درست برعکسه، یعنی کره جنوبی چون برجام به پایان خودش نزدیک میشه به اصطلاح قطعنامه ای رو داره پیش میبره که کلیه تحریم ها حذف بشه، برای اینکه طبق برجام باید این کار صورت بگیره. سه کشور اروپایی برعکس مکانیزم ماشه رو براه، نه اینکه براه انداخته باشند بلکه تصمیم دارن براه بندازن، و به نظر من اروپایی ها این مسئله رو عنوان یک پیروزی بزرگ برای خودشون عنوان خواهند کرد، یعنی مسئله توافق آژانس با جمهوری اسلامی رو برای که اروپایی ها سه شرط گذاشته بودند: یکی توافق با آژانس، دوم مسئله حل شدن مسئله 400 کیلو اورانیوم 60% و سوم مذاکره با آمریکا. خب مذاکره با آمریکا رو که ایران میخواد، دائما هم میخواد مذاکره بکنه، همکاری با آژانس هم که با هم توافق کردن و اون 400 کیلو هم آژانس به هر حال به ایران خواهد اومد و رسیدگی خواهد کرد. از دید من اروپا میتونه به اصطلاح اهرم فشار مکانیزم ماشه رو که به کار انداخته بود به عنوان یک پیروزی برای خودش بدونه و اون رو کنار بگذاره.
و در نهایت خیلی کوتاه اگر اشاره بهش بکنید، این که ما شاهد این هستیم که مصر این بار به عنوان یک میانجیگر مطرح میشه، در صورتی که به هر حال روابط ایران و مصر روابط نزدیکی در گذشته نبوده. آیا این مسئله رو باید به عنوان یک اتفاق مهم ارزیابیش کرد؟
مصر فعالیت‌های خیلی زیادی داشته اخیراً برای که رابطه با آژانس بین ایران و آژانس برقرار بکنه. دوم مصر یکی از کانال‌های ارتباطی با آمریکایی هاست و نقش مهمی در منطقه بازی میکنه، و سوم این که جمهوری اسلامی سعی داره روابطش رو با مصر حسنه بکنه و دوباره رابطه عادی با مصر داشته باشه، و این هم خودش یکی از عقب نشینی های آقای خامنه ایست. میدونیم که آقای السیسی کسی است که با کودتا سر کار اومد و جمهور منتخب مصر رو در زندان کشت و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، و این هم یکی دیگر از به اصطلاح نرمش های قهرمانه آقای خامنه است.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس که با ما همراه بودید. اما یک موضوع دیگر رو هم بهش بپردازیم. این روزها بسیار صحبت میشه از مسائلی که ارتباط داره با جسم و جان ما، و یکی از اون مسائل اینه که چاقیه. همه ما از چاقی یه جورایی رنج میبریم، وجود فست فود ها، غذاهایی که به هر حال فراوری شده است، و هزار و یک دلیل دیگه. یونیسف زنگ خطر رو برامون به صدا در آورده. بشنویم از الهی روان شد.
فربهی مفرط با چاقی و اضافه وزن متفاوت است. یونیسف از رسیدن فربهی مفرط کودکان و نوجوانان به یک نقطه عطف تاریخی خبر می‌دهد، به این معنا که فربهی مفرط در این گروه برای نخستین بار در جهان به 188 میلیون رسیده که بر اساس اعلام آژانس کودکان سازمان ملل متحد 138 میلیون تن از آنها در همین سال جاری میلادی 2025 با بیماری‌های مزمن مادام العمری همچون دیابت یا همان مرض قند یا بیماری‌های قلبی عروقی دست و پنجه نرم خواهند کرد. مسبب این شیوع را یونیسف از جمله به دلیل تبلیغات و بازاریابی گسترده و شدید غذاهای ناسالم و فوق فراوری شده می‌داند. یونیسف می‌گوید حالا دیگر چاقی در میان کودکان و نوجوانان از لاغری در میان آنها شایع‌تر شده است. پژوهشگران 8 سال پیش رسیدن به این نقطه عطف را پیش‌بینی کرده بودند و یونیسف می‌گوید آمار چاقی در این گروه سنی بیش از 3 برابر شده. 75% از 64 هزار جوان 13 تا 24 ساله در 170 کشور جهان، حتی در کشورهای درگیر جنگ، در یک نظرسنجی به یونیسف گفتند که در هفته پیش از نظرسنجی تبلیغات غذاهای ناسالم موسوم به فاست فود و نوشیدنی‌های شیرین را مشاهده کرده بودند. در کشورهایی چون آمریکا، پزشکان اکنون استفاده از داروهای جدید کاهش وزن برای نوجوانان را تایید کردند. یونیسف میگوید مواد غذایی فوق فراوری شده با قند، نمک نمک و چربی بالا و همچنین تبلیغات فراگیر برای محصولات ناسالم عامل کلیدی افزایش چاقی بودند. یونیسف تأکید می کند که دولت‌های جهان باید فوراً در یک اقدام جدی بازاریابی و تبلیغات نوشیدنی‌ها، تنقلات و غذاهای فوق فراوری شده را محدود و عرضه غذاهای ناسالم و فست فود را در مدارس ممنوع کنند.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. بیدرنگ بریم سراغ جمشید زند، یک بار دیگه کوتاهی از خبرها رو بشنویم.
با سلام مجدد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به شورای حکام گفت که توافق با ایران برای از سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها شامل سایت‌های بمباران شده هم می‌شود. به گفته آقای گروسی، اسنادی که امضا شده چارچوب بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های آژانس در تمامی تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران را تعیین می‌کند. به گفته این توافق همچنین گزارش‌دهی مورد نیاز درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مواد اتمی موجود در آنها را در نظر می‌گیرد. اما عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت که در توافق جدید با آژانس دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران پیش‌بینی نشده است. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی ناخوشنودی خود را از حمله اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه ابراز کرد و گفت که موقعیت خوبی نیست. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر تأکید کرد که گروگان‌ها باید آزاد شوند. حمله اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشورهای عرب منطقه و ترکیه از جمله ده‌ها نهاد و کشورهایی هستند که حمله مرگبار روز سه‌شنبه را به شدت محکوم کردند. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم آن کشور شده بودند، با کمک پیمان ناتو سرنگون کرده است. همزمان کاردار روسیه در لهستان گفت ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و روسی بودن پهپادها را اتهامی بی اساس خواند. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با متهم کردن روسیه گفته است اقدام این کشور تحریک‌آمیز بوده و شواهد اولیه نشان می‌دهد این اقدام عمدی و نه تصادفی بود. و تظاهرات ضد دولتی در پاریس و برخی شهرهای دیگر فرانسه به خشونت و درگیری بین پلیس و معترضین کشیده شد.
جمشید زند تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد رو که همزمان با حمله هوایی مسکو به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند، با کمک ناتو سرنگون کرده. در همین حال کاردار روسیه در لهستان روسی بودن پهپادها رو رد کرده. بشنویم از بابک غفوری آذر.
جدیترین نقض حریم هوایی یک کشور عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین. مقام‌های لهستان می‌گویند ارتش این کشور با کمک نیروهای نظامی پیمان ناتو پهپادهای وارد شده به حریم هوایی لهستان را سرنگون کردند. سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه همزمان با تهاجم موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند و ارتش این کشور با بستن آسمان به کمک نیروهای نظامی عضو پیمان ناتو به مقابله با آنها پرداخت. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفته است حریم هوایی این کشور در ساعت‌های مختلف سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه دست کم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از پهپادهای سرنگون شده در نقاط مختلف لهستان، به ویژه در نزدیکی مرز بلاروس منتشر شده است. در یکی از آنها آسیب به سقف یک خانه و اتومبیل پارک شده در کنارش دیده می‌شود. گفته شده بیشتر پهپادها از بلاروس وارد لهستان شده بودند. این اتفاق همچنین باعث بسته شدن موقت 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه‌های ورشو و پایتخت این کشور شد. دولت لهستان نقض حریم هوایی‌اش را اقدامی خصمانه خوانده که جان شهروندانش را به خطر انداخته است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، صبح روز چهارشنبه در آغاز نشست اضطراری کابینه این کشور گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو قرار گرفته است. این کشور گفته است که بند 4 پیمان ناتو را برای تشکیل جلسه به دنبال تعرض به یکی از کشورهای عضو فعال کرده است. یک مقام نظامی پیمان ناتو تایید کرده که در عملیات رهگیری و سرنگونی پهپادها نیروهای این پیمان از کشورهای مختلف مشارکت داشتند. این برای نخستین بار است که ناتو پهپادهایی را در حریم هوایی یکی از کشورهای عضوش سرنگون می‌کند. در حالی که انگشت اتهام‌ها به سمت روسیه است، کاردار این کشور در لهستان گفت ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و اتهامات مطرح شده را بی اساس خوانده است. رسانه‌های دولتی روسیه نیز خبر دادند دیپلمات ارشد این کشور در ورشو به وزارت خارجه لهستان احضار شده است. مقام‌های کشورهای مختلف اروپایی و اتحادیه اروپا در نخستین واکنش‌ها با محکوم کردن این اتفاق از پشتیبانی و حمایت یک دستشان از لهستان صحبت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حتی گفته است شواهد اولیه نشان می‌دهد اقدام روسیه نه تصادفی بلکه عمدی بوده است. در همین حال ارتش بلاروس با انتشار بیانیه‌ای گفته این کشور هم شاهد ورود پهپادها به حریم هواییش بوده و گفته جنگ الکترونیکی روسیه و اوکراین باعث تغییر مسیر پهپادها شده است. در آمریکا چند سناتور و نمایندگان کنگره واکنش‌های شدیدی نشان دادند. از جمله سناتور کریس مورفی هشدار داده پرواز اجسام متعلق به روسیه بر فراز یک کشور عضو ناتو موضوعی بسیار جدی است، در حالی که نماینده جمهوری‌خواه جوئل ویلسون آن را اقدام جنگی خوانده و خواستار تحریم‌های سخت‌تر علیه مسکو شده است. بنابر پیمان نظامی ناتو، حمله به هر یک از اعضا حمله به کل اعضای ناتو محسوب می‌شود و تعهد دفاع از کشوری که به آن حمله شده برای همه اعضا الزامی است، از جمله ایالات متحده آمریکا. حالا اتحادیه اروپا بیش از پیش نگران کشیده شدن هرچه بیشتر دامنه درگیری نظامی آغاز شده در اوکراین به مرزهای این اتحادیه است. نگرانی که از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین وجود داشت و حالا سایه تحقق آن هرچه بیشتر محتمل شده.
از بابک غفوری آذر شنیدید. الیزابت سورکوف یک پژوهشگر اسرائیلی امور خاورمیانه است که 2.5 سال گروگان بود. گروگان یک گروه شیعی مسلح متحد جمهوری اسلامی ایران در عراق و حالا آزاد شده. رویا ملکی.
پس از 903 روز انتظار بی‌صبرانه منتظریم تا تمام عشقی را که در این مدت در دل نگه داشتیم نثارش کنیم. اینها را اما میگوید خواهر الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روسی که ماه مارس 2023 در بغداد روبوده شد و حالا آزاد شده است. پژوهشگر 38 ساله اسرائیل در امور خاورمیانه که در شبکه اجتماعی ایکس ده ها هزار دنبال کننده دارد و آنطور که خودش را معرفی کرده شیفته حقوق بشر است. او دانش آموخته دانشگاه آمریکای پرینستون و عضو اندیشکده راهبرد سیاست نیو لاینز است، دارای تابعیت اسرائیل و روسیه ولی ساکن آمریکا. آزادی او را نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا تایید کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت الیزابت پس از تحمل ماه‌ها شکنجه در امنیت کامل در سفارت آمریکا در عراق است. بنا به آنچه رویترز به نقل از مقام‌ها می‌گوید، بیش از 2 سال پیش الیزابت سورکوف در جریان یک سفر تحقیقاتی به عراق توسط گروه شبه نظامی کتایب حزب الله، گروه مسلح متحد ایران در عراق، روبوده شد. خبرگزاری فرانسه هم نوشت این پژوهشگر در چارچوب تحقیقات خود در مورد منطقه بر جناح‌های طرفدار ایران و به ویژه جنبش مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق تمرکز کرده بود. روایت‌ها از نحوه روبودن او متفاوت است. خانواده‌اش با تأکید بر اینکه الیزابت در چارچوب امور تحقیقاتی دانشگاهی و در زمینه آشنایی و دوستی با افرادی در عراق به این کشور سفر کرده بود، می‌گویند او از خانه‌ای که در بغداد اجاره کرده بود روبوده شد. اما یک منبع اطلاعاتی عراقی 2 سال پیش به خبرگزاری فرانسه گفته بود او هنگام خروج از یک کافه در بغداد روبوده شد. حالا پس از بیش از 2.5 سال محمد شیا اسدانی، نخست وزیر عراق، آزادی این پژوهشگر اسرائیلی روسی را حاصل ماه‌های متمادی تلاش تشکیلات امنیتی عراق می‌داند. صباحان امان، سخنگوی امور نظامی نخست وزیر عراق، هم گروگانگیرها را یک گروه یاغی نامیده و گفته کشورش به تعقیب همه افراد مسئول ادامه خواهد داد تا اطمینان یابد که پاسخگوی اعمالشان باشند. اینها در حالی است که یک سخنگوی وابسته به کتایب حزب الله به خبرگزاری فرانسه در بغداد گفته اصلاً برای آزادی الیزابت سورکوف عملیات آزادسازی انجام نشده، بلکه او رها شده است. این منبع آگاه گفته الیزابت سورکوف طبق شرایط مورد نظر این گروه که مهمترین آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون جنگ است، آزاد شده، نه آزادسازی. این ادعا از سوی منابع رسمی عراق تاکنون تایید نشده است.
گزارش رویا ملکی رو با هم شنیدیم. اما سقط جنین، جنایت پزشکی و فراتر از جنایت. خیانت پزشکی است. این رو غلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته و گفته که درباره پزشکانی که این کارو میکنن نباید ارفاق کرد. شهریار سیامی نگاهی داره به این موضوع.
گزارش تصویری منتشر شده است که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای مرکزی استان گلستان درباره پرونده یک پزشک متهم به فروش قرص‌های سقط جنین با قاطعیت علیه سقط جنین صحبت می‌کند.
واقعا اینا قابل ارفاق نیستن.
اینا جا الان بازش
مونده. دقیقاً بدونی که شون صداقت نداره. یعنی صحبت‌های بازپرس دفاترش هم خلاف میگه، مسائل دیگه‌ش هم خلاف میگه. اینا زودتر پرونده‌شون تکمیل کنید بدید دادگاه و اینا از اون مواردی است که حتما باید درست تلارسانی بشه، ابعاد مختلفش واقعا باز بشه. این فقط یه جنایت واقعا شخصی نیست، یه پزشک قسم خورده، مثل شما واضی، مثل من واضی قسم خورده، پروانه گرفته. اینا خیانت به اعتماد مردم، خیانت به قانون هستش، خیانت به صنف خودشون هستش. میدونی یک پزشک غیر متعهد مجرم بعد چقدر آبروی همه پزشکان رو میبره؟
علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما این گزارش را تهیه کرده است. کسی که مخالفان جمهوری اسلامی او را خبرنگار بازجو می‌نامند. آقای اژه‌ای در این سفر استانی خود از دادسراهای مرکزی استانهای گلستان و مازندران دیدار کرده و با پرونده‌های مختلفی روبرو شده، اما انتشار گسترده تصاویر گفته‌های او درباره پرونده سقط جنین می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه قوه قضاییه با سقط جنین برخورد قاطعی خواهد کرد. چنانکه آقای اژه‌ای در این بازدید درباره پرونده پزشکان متهم به سقط جنین گفته، باید پرونده این افراد زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. افزایش جمعیت از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی است که با توصیه‌های مکرر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و در سال 1400 هم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. سقط جنین از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی مانعی برای این برنامه افزایش جمعیت محسوب می‌شود.
در ارتباط با گزارش شهریار سیامی، نظر زهرا باقری شاد روزنامه‌نگار و پژوهشگر امور زنان در سوئد رو بشنویم.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ارتباط با سقط جنین در ایران همیشه وجود داشته و اصلا قوانین ایران در زمینه سقط جنین به هر حال قوانین مشخصی هستن، دهه‌هاست دارن اجرا میشن، مبنای فقهی و دینی دارن و البته با اون سیاست‌هایی که حکومت در زمینه افزایش جمعیت داره همخوانی دارن. به هر حال سیاست‌های افزایش جمعیت حکومت در سال‌های اخیر نشون میده که اصلا با هر اقدامی که منجر به کاهش به اصطلاح تولد افراد باشه مخالفه، بنابراین میاد سیاست‌های ممنوعیت سقط جنین رو هم اتخاذ می‌کنه، شدیدتر می‌کنه. طبعا به هر حال ایدئولوژی حکومت هم که اصلا هیچ اختیاری رو بزن برای اینکه بخواد نسبت به بدنش حق انتخاب و کنترل داشته باشه نمیده، اما ممکنه حالا الان دوباره هشدار دیگری داده شده باشه، ممکنه به دلیل این باشه که موارد سقط جنین به خصوص سقط به اصطلاح غیر قانونی در ایران افزایش پیدا کرده باشه. البته ما آمار دقیق و موثقی نداریم از روند افزایش سقط جنین در سالهای اخیر در ایران، اما برآوردها، گزارش‌های مختلف نشون میده که به هر حال یه افزایش قابل تأملی وجود داشته در بحث سقط جنین، به خصوص سقطی که به اصطلاح غیر قانونی خونده میشه بر اساس قوانین در ایران. خب این طبعا میتونه منطقی باشه به خاطر اینکه اگر این رو در نظر بگیریم که زنان نسبت به حقوق خودشون آگاهی‌های بیشتری رو کسب کردن در جامعه ایران و دارن هرچه بیشتر تلاش میکنن برای اینکه بتونن کنترل بر بدن خودشون رو به دست بیارن، از جمله کنترل بر حجاب، یعنی اختیاری شدن حجاب رو خواستارش هستن و خیلی هم دارن براش مبارزه میکنن. در موارد بسیاری زنان دارن تلاش میکنن حوزه‌های کنترلشون رو بر سرنوشتشون، بر بدنشون گسترش بدن با وجود همه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و فشارها و ستم‌ها و تبعیض‌ها. خب طبعا در بحث سقط جنین هم احتمالاً ما شاهد این هستیم که حتی اگه آمار دقیقی نداشته باشیم ولی گزارش‌ها نشون میده احتمالاً شاهد این هستیم که تلاش زنان هم برای انجام سقط جنین ممکنه بیشتر شده باشه. بنابراین وقتی که این چنین پدیده‌ای اتفاق افتاده باشه، خب طبعاً حکومت میخواد اعمال فشار بیشتری بکنه بر زنان و بر پزشکان، برای اینکه پزشکان هستن که احتمالاً این کار رو دارن انجام میدن و اساساً هر چیزی که در ارتباط با اعمال کنترل بر بدن زنان باشه داره حقوق زنان رو نقض میکنه. این چیز خیلی روشنه، دهه هاست که این اتفاق داره میفته و دهه هاست که این نقض حقوق زنان مشخصاً، حالا اگه در باره بحث سخت جنین بخوایم صحبت بکنیم، داره در این زمینه نقض میشه و نه فقط حقوق زنان نقض میشه بلکه جان و سلامت اونها هم داره به خطر میفته، برای اینکه بسیاری از زنان با وجود ممنوعیت قانونی که وجود داره میرن به سمت سخت جنین و مجبورن که به اصطلاح از راه های غیر قانونی و به اصطلاح زیرزمینی این کار رو انجام بدن و این طبعا سلامت اونها رو به خطر میندازه، ممکنه جان خودشون رو از دست بدن، ممکنه به بدنشون لطمه بخوره و دیگه نتونن مجدداً از اون زمانی که میخوان بچه دار بشن و بسیاری از تبعات دیگه.
بله، نظر زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر امور زنان در سوئد رو شنیدی درباره مسئله سقط جنین که با صحبت‌های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای میشه گفت این مسئله خیلی مورد توجه قرار گرفته. آقای اژه‌ای گفته که سقط جنین تنها یک جنایت شخصی نیست و حتی پزشکی که این کارو انجام میده به صنف خودش خیانت میکنه و خواستار این شده که درباره این دست از پزشکان ارفاقی صورت نگیره. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. @فردگرام شانسی با تشکیل پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. ولی بریم سراغ دریاچه ارومیه که انتشار عکس‌های ماهواره‌ای جدید از محل این دریاچه پهنه‌ای سفید و ترک خورده رو نشون میده که امروز به کانون گرد و غبار شور بدل شده. خوش شدن ارومیه سلامت عمومی، کشاورزی و گردشگری شمال غرب ایران رو هم نشانه گرفته که بپردازیم به اون با جلال سعیدی.
تو رنج ها از این غم جان که می کشم، دریاچه ارومیه را خواه می کشم.
مرثیه خانی برای دریاچه‌ای که دیگر نیست حتی برای بسیاری از مردم ایران هم عادی شده است. دریاچه ارومیه، زمین ترک خورده امروز که زمانی نگین شمال غرب ایران بود، حالا دارد به یک خاطره تبدیل می شود و پرسش بسیار مهمی که باقی می ماند این است: چه چیزی آن را خشکاند و چه سیاست ها و بی تدبیری هایی باعث شدند که حالا این دریاچه به یک خاطره تبدیل شود؟ در حدی که تصاویر ماهواره‌ای تازه هم محو شدن پهنه آبی ارومیه را تایید می کنند. اما ریشه فاجعه فقط در آسمان و اقلیم نیست. کارشناسان این مقوله معتقدند سیاست و حکمرانی آب در این فاجعه نقش اصلی را بازی کردند. از سدسازی و برداشت بیرویه تا تشویق کشت‌های پرمصرف، سیاست‌های مدیریتی در زمینه آب و خاک در چند دهه اخیر در ایران طبق گفته کارشناسان همه آن چیزی است که شاید در تاریخ حکمرانی اقلیمی باید به عنوان آینه عبرت تدریس شوند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در مصاحبه با پادکست چلچراغون:
ما کشورمون رو تبدیل به یک آبکش کردیم. یعنی که میزان متوسط افت سطح آب زیرزمینی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه 35 سانتی متر در ساله و این 35 سانتی متر باعث بزرگترین فاجعه محیط زیستی شده که الان قصه عبرتی شد دانش آموزان استرالیا دارن میخونن.
از سوی دیگر این مسئله به روش‌های حکمرانی و اعمال مدیریت آب و خاک هم مربوط می‌شود. علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، در مصاحبه با رکنا و خامت این مسئله را در حدی دانسته که نحوه مدیریت آب در ایران را به نوعی باجدهی حاکمیت به مردم نسبت داده است.
به نظر من آب باج حکومت به مردم، باج حاکمیت به مردم. چرا؟ چون شما تنها منبعی که براش دولت به معنای استیت من خدمت من کنم برش هزینه نمی کنه. بارش آسمانی است. این بارش آسمانی میاد، حاکمیت هم میاد بیخود برداری کیفتون رو بکنه دیگه، بکارید هر کار دوست دارید بکنه با اینا. و با این کار چیکار میکنه؟ خب یه عده زیاد سرکار مشروط میشن و دولت های تیک میزنن، میگن خب ایجاد اشتغال کردید، ولی از منبعی که محدوده و هر روزم محدودتر میشه. من به میگم باج حکومت یا حاکم مردم، برای اینکه مردم سرشون گرم کشاورزی باشد و به نوعی به همه فخر بپوشه که در دولت من این میزان اشتغال ایجاد شده است.
در حقیقت تناقض از جای شروع شده که سیاست خودکفایی غذایی با اقلیم خشک ایران گره خورد. به جای اصلاح الگوی کشت و قیمتگذاری واقعی آب، استفاده بیروی از چاه‌ها و برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی زیاد شد و همین منجر به عدم توازن بین آب و تبخیر گشت. در این میان ناهمانگی نهادی هم مزید علت شد تا سوء مدیریت به عنوان عامل اصلی این فاجعه زیستی قلمداد شود. در حدی که کارشناسانی مثل شریعت معتقدند که اگر مدیریت آب به خود مردم واگذار می‌شد، نتیجه بسیار بهتر از چیزی بود که الان مشاهده می‌کنیم.
ولی غافل از اینکه این کشور همیشه کشور خشک و نیمه خشکی بوده و خود مردم اگر به دست می‌گرفتن حکمرانی آب رو، به اعتقاد من هیچ وقت به این وضعیت دچار نمی‌شد. تو مردم در ایران همیشه ثابت کردن که ما میدانیم آب کمه و از آب بهترین نحو استفاده میکردن. همین الان هم من به جرئت میتونم بگم اگر ما 100 میلیارد متر مکعب علاوه بر 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر رو اضافه بکنیم، ما بشه سهممون از بارش‌های آسمانی که 200 تا 200 میلیارد متر مکعبش بماند، باز هم مطمئن باشه 4 سال بعد میگیم ما مشکل مواجه خوشحالی شدیم.
مرگ یک دریاچه فقط حذف یک سطح آب نیست. پیامدهای چنین تحول عظیمی عرصه‌های مختلف زندگی مردم از سلامت و اقتصاد گرفته تا بیکاری و مهاجرت‌های اجباری را در بر می‌گیرد.
خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از بحران‌های زیست محیطی بزرگ ایران و منطقه و تبعات بسیار گسترده و عمیقی در همه حوزه‌ها هم از محیط زیست، بهداشت، اقتصاد، اجتماع و حتی امنیت داره. ببینید خشک شدن دریاچه ارومیه و بستر نمکی که ایجاد شده باعث بازتاب نور خورشید میشه و یک پدیده اصطلاح هم بهش میگن به نام اثر جزیره گرمایی در یک مقیاس منطقی ایجاد میشه که باعث افزایش دمای محیط میشه. بستر نمکی وقتی خورشیدش میتابه افزایش دما، یعنی ما از این بعد ارومیه، بازرگان غربی و حتی شرقی و حتی کردستان با شرایط آب و هوایی گرمتر و خوشتر از قبل همین تابش خورشید روی بستر نمکی که بهش اصطلاحا هم میگن اثر جزیره گرمایی ایجاد خواهد شد.
بنابر تحقیقی که در دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفته، خشکی دریاچه ارومیه و بالا رفتن غلظت نمک در بستر آن باعث تغییرات گسترده‌ای در بافت اکوسیستم این منطقه شده است، در حدی که نه تنها فلامینگوهای معروف این دریاچه آن را ترک کردند که دست ماموران محیط زیست در حمایت از گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی که در جزایر درون دریاچه تکثیر شده بودند را هم بسته است و این گونه ها را هم در خطر نابودی قرار داده است. علیرضا شریعت اما در مصاحبه با رکنا آینده را حتی از امروز هم بدتر می‌داند و آسیب‌های ناشی از خشک شدن این دریاچه را برای جمعیت 3 میلیونی ساکن پیرامون آن بسیار خطرناک.
ما در آینده با بروز بادهای منطقه که باعث بشه این بستر خشک گرد و غبار نمکی بلند بشه، ما افزایش شدید آسم خواهیم داشت، برونشیت خواهیم داشت، آلرژی‌ها و سایر بیماری ریوی در جمعیت محلی.
کودکان و افراد سالمند مثل همیشه مهمترین و حساسترین گروه هایی هستند که در مناطق پیرامونی این دریاچه می توانند از این خشکی آسیب ببینند.
اون مشکلات پوستی و چشمی رو زیاد میکنه. اینم یه آرزوی دیگه است که الان ما در اطراف دریاچه اکثر روستاها با این مشکلات مواجهن و در بین کودکان و دانش آموزان هم به شدت دیده شد.
با توجه به اینکه جمعیت پیرامونی این دریاچه عموماً کشاورز و دامدارند، خشکی این دریاچه و خشکسالی ناشی از آن منجر به از دست رفتن هزاران شغل و کسب و کار می شود و طبق گفته های شریعت مهاجرت های ناخواسته و اجباری از مهمترین پیامدهای چنین تغییری خواهد بود.
کاهش منابع آبی باعث از بین رفتن کشاورزی و دامداری منطقه می شود. دولت اکثر غریب به طبق مردم که معیشت اصلی ساکنان رو تهدید می‌کنه. وقتی شما معیشت کشاورز و دامدار به خطر بیفته، ناگزیر به چی میشن؟ مهاجرت. به کجا فکر می‌کنید؟ میام به اطراف شهرهایی بود و این اتفاق در تهران و اصفهان افتاده و جمعیت اطراف شهرهای بزرگ جمعیت مهاجرن که هیچ دلبستگی به اون شهرها نداره، فقط اجباراً اومدن و میرن سراغ شغل‌های خدماتی.
داستان ناپدید شدن دریاچه ارومیه در کنار حکایت خشک شدن رودخانه زاینده رود و باتلاق گاوخونی، آینه تمام نمای حکمرانی آب و در ابعادی بزرگتر مدیریت زیست بوم‌ها و منابع طبیعی در ایران است. و مشاهده روندها و اولویت‌های حاکمیت در ایران کنونی به نظر نمی‌رسد که نجات این ثروت‌های ملی از اولویت‌های کشور باشد. مسئله‌ای که تا به امروز به اندازه‌ای به تعویق افتاده و دیر شده است که دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران آن را یک فاجعه تمام عیار منطقه‌ای می‌داند. اکوسیستم پرهیاهوی سابق ایران در دریاچه ارومیه این روزها به خاطر مهاجرت اجباری انسان‌ها و جانداران دیگر ساکنش دچار سکوتی دردناک شده است. سکوتی که در صورت عدم آغاز یک اقدام نجات ملی و فوری فردا همه زیستبوم‌ها و تالاب‌های دیگر ایران را هم فرا خواهد گرفت.
ای نور دیدگان من، ای جان روشن، فیروز اینکی درخشان میهنم، چون خوش سال عاطفه ها پر ترک نباش، بر روی زخمای دل ما نمک نپاش، بر روی زخمای دل ما نمک نپاش.
مرسی خانی برای دریاچه ارومیه که این روزها وضعیت خوبی نداره با توجه به تغییرات جوی هم که در ایران پدید اومده. خب امیدها هم کم رنگ تر شده. امیدوارم که بیشتر نگران طبیعت ایران و آنچه که برامون به میراث اومده باشیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید در ساعت 14. ما یک وعده دیگه با شما خواهیم داشت. ایستگاه 19 فراموش نکنید. سپاسگزارم.